در خوزستان آغاز می شود و تا 20 آبان هم ادامه دارد. عضو هیئت مدیره انجمن برنج اضافه کرد اخیراً خبرهای مبنی بر ممنوعیت خروج شالی از خوزستان به استانهای شمالی اعلام شده که اگر این اتفاق بیفتد قیمت برنج افزایش چشمگیری خواهد داشت. اکبریان افزود همکنون مراجعه به کارخانه ها برای خرید برنج به حدی بالاست که نمی دانیم چه اتفاقی قرار است در بازار روی دهد، اما با استمرار روند خروج برنج از کارخانه ها و ممنوعیت ورود برنج به استانهای شمالی برنج باز هم افزایش می‌یابد. این در حالی است که در هفته اخیر قیمت برنج در مازندران تا حدودی کاهش یافته بود.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
شاخه‌های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. صبحتون به خیر و به شاخه‌های طلایی خوش اومدید. شاخه های طلایی تنها مجله رادیویی که در خصوص فعالیت های کشاورزی به خصوص باغبانی میپردازه و سعی میکنه به بهره برداران برای مدیریت باغاتشون کمک بکنه. ما در این برنامه از حضور کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بهره مند خواهیم شد. خدا قوت میگیم به همه باغداران عزیز کشورمون و عرض میکنیم که اگر دغدغه‌ای در خصوص باغتون دارید برای تولید محصولات باغی با این برنامه مطرح بکنید تا یکی از موضوعات برنامه شاخه های طلایی بشه. سامانه پیامکی 30036-37 مسیر ارتباطی شما با این برنامه است. دوستان عزیز، پسته به عنوان یکی از مهمترین محصولات باقی صادراتی کشورمونه که هر ساله از کشور ما به اقصا نقاط دنیا صادر میشه و توی کشور خودمون هم طرفداران زیادی داره که هم به صورت تازه خوری و هم به صورت خشکبار مصرف میشه. با توجه به اقلیم کشورمون، اوایل پاییز زمان برداشت پسته هست که ما امروز سعی می‌کنیم در این خصوص اطلاعات جامعی رو تقدیم شما بهره برداران عزیز بکنیم. امیدواریم این برنامه به تولید محصول با کیفیت و کمیت مناسب در کشورمون کمک کنه. امروز قصد داریم اطلاعات جدید و مفیدی رو از تولید و برداشت پسته بشنویم از میهمان برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر علی اسماعیل پور، رئیس پژوهشکده پسته ایران. پس با ما همراه باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر علی اسماعیل پور. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه‌های طلایی.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام. خواهش میکنم. ما خدمت دوستان گفتیم که امروز میخواییم از تولید پسته صحبت بکنیم در ایران و از برداشت اون بگیم. شما آقای دکتر ابتدا از تولید پسته در ایران بفرمید که در چه وضعیتی هست؟
خدمت شما عرض شد که از نظر تولید میدونید که تقریبا حدود 510,000 هکتار ما باغات پسته رو در سراسر کشور داریم.
بله.
که در 28 استان کشور پراکندگی باغات پسته وجود داره، ولی عمده پسته مصادر است که در استان کرمان هست که خب قدیمی ترین و در حقیقت بیشترین سطح باغات در استان کرمان و شهرستان رفسنجان هست. میزان تولید سالیانه پسته بین 150 تا 200 هزار تن پسته خشک در سال هست که از نظر میزان تولید در حقیقت ما رتبه دوم رو در دنیا داریم که رتبه اول در اختیار آمریکاست. از 2 سال گذشته قبل از این مربوط به ایران بود و از نظر سطح زیرکش خب بیشترین سطح زیرکش در دنیا مربوط به کشور ایران هست که شاید 80% 90% پسته تولیدی کشور هم صادر میشه، یعنی مصرف داخلی ما حدود 20% پسته هست که در داخل تولید میشه بقیه صادر میشه.
درسته. ارقامی که در ایران تولید میشه چه ارقامی هست؟
بله، عمده رقمایی که تو ایران هست شاید ارقام تجاریمون کمتر از 10 تا باشن.
بله.
ولی تعداد ارقام و ژنوتیپایی که تو پسته هست، خب میدونه که ما غنی‌ترین منبع ژنتیک پسته رو در دنیا داریم که شاید بیش از 300 رقم و ژنوتیپ هست.
درسته.
ولی رقمای تجاری ما کمتر از 10 تا هست که ارقام اکبری، احمد آقایی، کله قوچی، اوهدی در استان کرمان رقمای تجاری هستند که به صورت ملی تقریبا در مناطق پستکاری گسترش پیدا کردن. در استان سمنان خب رقمهای خاص و منطقه هستند که عباس‌علی، شاخ‌پسند، خنجری هستند. در استان خراسان هم در منطقه فیض‌آباد رقمهای خاص اونجا هم دارن که مشهورترینشون رقم بادامی سفید هست که در اون منطقه هست.
درسته.
و در قزوین هم 2 تا رقم داریم که حالا یک رقمی هست به نام کله بوزی و رقم قزوینی، رقمایی هستن که به منطقه قزوین و اینها پراکندگیشون خیلی گسترش پیدا نکرده، تو خود اون شهرستان ها هستن.
درسته. این ارقام ارقام بومی ایران هستند؟
این رقم ها همشون بومی ایران هستن. بله، منشأشون و در حقیقت گسترششون تو خود ایران هست و اختصاصا مال ایران هستن. بله، ما توی پسته رقم وارداتی یا رقم خارجی اصطلاحا نداریم.
درسته. حالا با توجه به این تنوع ارقام برداشت چگونه هست؟ آیا بر اساس اقلیم هست یا بر اساس ارقامی که فرمودید؟
ببینید، زمان برداشت رقم‌های مختلف متفاوت هست که یکی از نظر کلی بستگی به خود رقم داره. بعضی از رقم‌ها هستن که زودرس هستن اصطلاحاً، بعضی ها برعکسشون دیررس هستن.
درسته.
یعنی خود رقم اول تعیین کننده هست که چه زمانی ما برداشت رو انجام بدیم. بعد شرایط آب و هوایی و منطقه‌ای که در حقیقت پسته کش شده اون هم تعیین کننده است. و فاکتور سوم بحث مدیریتی هست که تو بحث آبیاری کردن، تغذیه کردن و رسیدگی در باغ انجام میشه. اینها فاکتورهایی هستن که روی زمان برداشت متفاوت هست و هر چی که در حقیقت حالا اگه یک رقم رو شما در نظر بگیرید که ثابت باشه، وقتی توی اقلیم‌های مختلف بره و شرایط آب و هوایی متفاوت بشه، اون شرایط آب و هوایی و منطقه تعیین کننده است که برداشت که انجام میشه. معمولا تو مناطق گرم هستن زودتر برداشت میشه، اونهایی که در حقیقت سرد هستن دیرتر برداشت میشن.
درسته. زمان مناسب برداشت چه زمانی هست آقای دکتر؟
بله، برای ارقام تجاری اگر بخوایم در حقیقت استثناءات رو جدا بکنیم، فقط در مورد ارقام تجاری صحبت بکنیم، معمولا برداشت پسته توی ارقام تجاری در مثلا شرایط آب و هوایی مثل استان کرمان از نیمه های شهریور به سال این کار شروع میشه، تقریبا تا نیمه مهر ماه ادامه داره. ولی اگر که حالا منطقه خود منطقه سردتری باشه، ممکنه زمان 1 هفته 10 روز دنبالتر یا برعکس گرد باشه زودتر هم بتونه انجام بشه. ولی طور کلی تقریبا نیمه های شهریور تا حداکثر نیمه مهر ماه.
بله. مهمترین شاخص هایی که تعیین کننده هست برای زمان برداشت چه شاخص هایی هستند؟
بله، توی پسته مصدر هستید که ما رسیدگی همزمان میوه رو معمولا مثلا نداریم و قاعدتا زمانی که 70-80% میوه ها علائم رسیدن رو داشته باشن، که علائم رسیدن چون مشخصه ترین علائمش تغییر رنگ پوست هست که معمولا قبل از رسیدن پوست پسته به رنگ سبز هست و زمانی که مثلا میرسه به رنگ قرمز، به رنگ مثلا کرم یا حتی سفید مثلا در میاد، این شاخص اصلی هست. بعد از اون راحت جدا شده پوست روی یا پوست نرم از پوست زیری یا پوست استخوانی هست و بحث درصد خندانی هست که در حقیقت هر چقدر درصد خندانی بیشتر باشه باز نشون میده که محصول به مرحله رسیدگی رسیده. و یک سری فاکتورها هم که هست مربوط به ترکیبات مغز میوه هست که میزان پروتئین هست، میزان چربی هست و میزان کربوهیدرات میوه هست که خب اینها معمولا توی باغ به سامنا که برداشت قرار نمیگیره، کار آزمایشگاهی هست که حالا تو شرایط خاص انجام میشه، ولی عملا برای تعیین زمان برداشت همون دو فاکتوری که ابتدا خدمتتون عرض کردن که به صورت مشاهده‌ای هست و چشمی هست اونها مد نظر هست.
بله آقای دکتر اسماعیل پور، شما فرمودید که برای ارقام تجاری ما از نیمه شهریور ماه تا نیمه مهر ماه برداشت پسته صورت میگیره.
بله.
حالا چه فرقی داره این ارقام تجاری با ارقام دیگه؟ یعنی باید زودتر برداشت بشه یا شرایط خاص دیگه ای داره؟
بله، ببینید توی بعضی از ارقام غیر تجاری هستن که این طول دوره رشدشون کمتر هست، یعنی ممکنه اونها نیمه مرداد ماه به سمت مرحله رسیدگی برسن، این اختلاف هست. ولی رقمای تجاری معمولا زودتر از اوایل شهریور ماه مرحله رسیدگی نمیرسن، بنابراین یک هفته در روز بعدش میتونه برداشت شروع بشه. ولی بعضی از رقمها که غیر تجاری هستن حتی قابلیت برداشت زودتر از این رو دارن. پسته‌ای که اصطلاحا به صورت تازه یا به صورت مصرف تازه خوری تو بازار میاد که معمولا تو شهرستان ها هست، اینها رقمای غیر تجاری هستن که زودتر از اون شهریور ماه میرسن.
درسته،
این منظور اون هست.
بله، این تازه خوری رو ما برای صادرات هم داریم؟
ببینید توی سالهای اخیر به کشورهایی که مثلا نزدیک هستن، برای تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی، توی 3-4 سال گذشته مثلا کار شروع شده و خب میدونیم پسته تازه رو خیلی نمیشه توی شرایط مثلا خارج از یخچال نگهداری کرد. بله، حالا با کارهای تحقیقاتی که تو این قضیه انجام شده، از بالا ترکیباتی که بوده، بسته‌بندی هایی که بوده، تونستن عمر نگهداری محصول رو تا یک ماه افزایش بدن و این فرصتی هست که رو بحث صادرات میوه تازه هم در حقیقت برنامه‌ریزی بشه، انجام بشه.
اینها هم از ارقام غیر تجاری هن؟
ببینید عمدتاً بله از ارقام یعنی غیر تجاری شروع میشه، ولی با ارقام تجاری اصطلاحاً ختم میشه، چون ارقام غیر تجاری خدمتتون عرض کردم که زودتر به مرحله رسیدگی میرسن و آمادگی برداشت دارن.
درست.
ولی ارقام غیر تجاری تو اون فرصت هنوز به مرحله برداشت نرسیدن.
درست.
اونها که تموم میشه در حقیقت ارقام تجاری مرحله رسیدگی و برداشت میرسن، یعنی برای صادرات میوه برای تازه خوری محدودیتی نیست که تجاری باشه یا غیر، فقط زمان رسیدنشون هست تعیین کننده است. همون شاید بهترین اصطلاح این باشه که با غیر تجاری ها میتونه شروع بشه چون زودتر برداشت میشن و با تجاری ها میتونه خاتمه پیدا کنه چون تا مهر ماه میتونه اینها در حقیقت بازار رو پر کنن و عملا صادرات انجام بشه.
بله، متشکریم جناب آقای دکتر اسماعیل پور. ما انشالله یه فرصتی از شما میگیریم، بخشی رو تقدیم دوستان شنونده میکنیم و بعد بر میگردیم و بخش دوم کارشناسی رو با همراهی شما تقدیم دوستان میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
خدا. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم، با اخبار باغبانی این هفته در خدمتتونم. پیشبینی تولید 105 هزار تن انار در استان سمنان. با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال تولید انار از باغ‌های این استان به 105 هزار تن برسد گفت تولید انار در این استان 30% افزایش یافته است. مهدی قرائیان گفت در حال حاضر سطح زیرکشت باغ‌های انار در استان سمنان 5887 هکتار است. وی با اشاره به میزان تولید محصول انار در استان سمنان اضافه کرد امسال تولید انار در این استان افزایش 30% داشته است. وی با اشاره به ارقام محصول انار گفت پوست سفید و پوست قرمز سمنان و ملس ساوه برخی از ارقام انار در باغ‌های این استان است. قرائیان با بیان اینکه فصل برداشت محصول انار از اوایل مهر ماه تا اواسط آبان ماست گفت عمده انار استان سمنان در شهرستان‌های گرمسار، آرادان، سمنان، مهدیشهر و سرخ تولید می‌شود. وی به برخی از مشکلات کشت محصول انار نیز اشاره کرد و گفت کرم گلوگاه انار و همچنین ترکیدگی محصول سبب می‌شود تا بخش قابل ملاحظه‌ای از محصول وارد ضایعات شود. قرائیان در پایان گفت طرح ایجاد سایبان نیز برای کاهش مخاطرات مثل آفتاب سوختگی و کاهش مصرف آب در سطح 8 هکتار از اراضی استان سمنان اجرا شده که سبب افزایش کمی و کیفی محصول انار در استان سمنان شده است. ارزآوری صادرات پسته 20% درآمد نفتی است. معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت صادرات محصول پسته به تنهایی معادل 20% درآمد نفتی برای کشور ارزآوری داشته. محمد مهدی برومندی در بازدید از طرح‌های باغبانی شهرستان توسعه‌گان گفت به همت باغداران و کشاورزان با وجود مشکلات و گرفتاری‌های متعدد توانستیم در بخش کشاورزی 6 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. وی گفت محصول پسته به تنهایی توانسته معادل 20% درآمد نفتی کشور درآمد ارزی داشته باشد و تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی یک سرمایه گذاری بلند مدت است که استقلال کشور، اشتغال و امنیت غذایی به آن وابسته است. برومندی با بیان اینکه امنیت غذایی مهمترین مؤلفه قدرت است گفت از 6 میلیارد دلار درآمد ارزی سال گذشته در بخش کشاورزی بیش از 3 میلیارد دلار در حوزه باغبانی بوده است. معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه در شرایط سخت تحریم تنها بخشی که مقتدران مقاومت کرد بخش کشاورزی بوده گفت کشاورزان در این شرایط علاوه بر تامین امنیت غذایی محصولاتی را مازاد بر مصرف تولید کردند و از طریق صادرات موجب ارزآوری شدند. شرایط اقلیمی کشور مزیت ایران در باغبانی است، اما باغداران با محدودیت‌های جدی نسبت به سایر بخش‌ها مواجه هستند که باید تلاش کنیم این محدودیت‌ها رفع شود. و برداشت بیش از 65 هزار تن موز در سیستان و بلوچستان. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت بیش از 65 هزار تن موز از ابتدای امسال تا کنون از سطح باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است. اردشیر شهرکی گفت حدود 5000 هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش از 3000 هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می شود گفت امسال پیش بینی می شود 150 هزار تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف استان و کشور شود. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت شهرستان‌های چابهار و سرباز بیشترین سطح زیرکشت موز این استان را به خود اختصاص دادند. وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد این استان رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت موز در کشور را از آن خود کرده است. همراهان عزیز رادیو اقتصاد، از اینکه شنونده این بخش بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه برنامه شاخه‌های طلایی هستید بسیار سپاسگزاریم. شنونده برنامه شاخه های طلایی رادیو اقتصاد هستید که مختص شما باغداران عزیز و بزرگوار هست و با توجه به اینکه ما در فصل برداشت محصول پسته هستیم، از تولید پسته در ایران میگیم و همینطور از برداشت پسته در ایران و از ابتدای برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر علی اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته ایران هستیم. از تولید پسته در ایران صحبت کردند، از ارقام مختلف پسته‌ای که در ایران تولید میشه و همینطور از برداشت پسته تا حدودی صحبت کردیم در بخش قبلی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم با این سوال که آیا تغییر اقلیم ها و با توجه به کم آبی های اخیر و کاهش آبیاری روی کیفیت محصول تأثیر گذاشته یا خیر و کمیت همچنین؟
بله، خدمت فرض کنم که ببینید تغییرات اقلیمی عمدتا حالا بگیم متاسفانه با خشکسالی و بارندگی کم مواجه هست. شاید من این جواب رو اینجوری عرض کنم که بیشتر اثر این تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها روی کمیت تولید محصول اثرگذار بوده تا کیفیت میوه. خیلی
بله.
کیفیت میوه تأثیری مثال قرار نمیگیره، ولی روی کمیت شدیداً تأثیر گذاشته و به نوعی شاید بگیم بیش از 100% 50% تونسته باعث کاهش عملکرد محصول در هر رقم یا در هر باغ و شرایطی به سبب بشه.
درسته. آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؟ کارهایی انجام شده که این مشکلات برطرف بشه؟
بله، توی زمینهای مختلف خب کارهایی میشه انجام بده. بین عمده ما تغییرات اقلیمی و خدمتون عرض کردن که مربوط به کم آبی و کم بارندگی ها هست که خب تو این بحث میشه در حقیقت حالا روشهای آبیاری نوین یا استعمال سیستم های تحت فشاری که برای آبیاری باغات هست از اون ظرفیت استفاده کنیم و جایگزین بشه برای آبیاری غرقابی که در حقیقت آب کمتری مصرف بشه، عملا کمبود آب برای درخت کمتر محرز باشه.
حالا با این کم آبی ما چند سالی هست مواجه هستیم، باغداران اقداماتی رو انجام دادن، یعنی کارهایی صورت گرفته؟
بله، ببینید خدمتتون عرض کردم که تو این زمینه تحقیقاتی انجام شده و به دنبال این تحقیقات در حقیقت ورود نتایج تحقیقات به عرصه یا اصطلاحاً به باغ بوده که آماری که خب تشکیلات اجرایی سازمان‌های جهاد کشاورزی دارن معید این هست که کم کم کشاورزا به خاطر مشکلی که بوده در حقیقت رو آوردن به سمت سیستم‌های آبیاری تحت فشار و به جای آبیاری غرقابی از سیستم‌های آبیاری تحت فشار حالا با توجه شرایط آبی که دارن یا کیفیت آبی که هست اینها رو جایگزین کردن که عملاً وارد عرصه شده و وارد باغ شده، از این سیستم‌ها استفاده میکنن که مشکل کم آبی رو جبران بکنن. یا در مقاطعی از سال امکان این هست که رساب آبیاری هست بشه یا اینکه دور آبیاری طولانی تر بشه. اینها هم روش هایی بودی که وارد عرصه شده، حالا شاید بگیم در دو سال اخیر نه، حتی به حساب بیشتر، شاید مثلا 10 سال پیش ما در حقیقت این حذف آبیاری زمستانه باغات پسته رو داریم که به صورت یک برنامه کلی در سطح شهرستان و استان اجرا میشه به خاطر اون کمبود آبی که وجود داره.
درسته. خب آقای دکتر چه اقدامات تغذیه‌ای و بهباقی قبل از برداشت پسته در باغات باید انجام بشه؟
ببینید در بحث تغذیه خب شاید بگیم که یک برنامه مداومی رو بایستی از تقریبا زمستان باغدار شروع بکنه.
بله.
که این ادامه پیدا میکنه با تغذیه در اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه، محلول پاشی ها در اردیبهشت ماه، محلول پاشی ها یا در حقیقت کوده های استفاده از کوده های پتاسیم در خرداد ماه و حالا شاید یک نوبت بسا تغذیه در طی ماه های بسا تیر و مرداد که در جهت بسا مقاومت به خشکی و میتونه در حقیقت اثر، یعنی برنامه تغذیه اصطلاحا صرفا قبل از برداشت نیست، توی دوران سال این برنامه تنظیم شده است، اونجایی که بخواید خوب نتیجه بگیری بایستی این صورت عمل بشه. معمولا آبیاری کردن قبل از برداشت و حالا یک تغذیه ملایم قبل از برداشت میتونه تاثیر داشته باشه روی زمان رسیدگی که اصطلاحا سریعتر رسیدگی اتفاق میفته و کیفیت و کمیت میوه در حقیقت تحت تاثیر این تغذیه و این آبیاری قبل از برداشت باشه.
بله. حالا آقای دکتر اسماعیل پور برای ارقام تجاری پسته چه عواملی بر زمان برداشت مناسب این ارقام تاثیرگذار هست؟
بله. خب اولین عامل بحث دما هست که در طول فصل رشد، یعنی در فصل بهار و تابستان شرایط دمایی به چه صورت باشه. برای رسیدن این ارقام اصطلاحا هم یک واحدی داریم، این نیاز حرارتی درخت یا رقم نیاز داره تا بتونه مرحله رسیدگی برسه. به اولین عامل شاید بگیم در بحث کلی بحث شرایط اقلیمی یا آب و هوایی منطقه است که بتونه اون نیاز حرارتی و گرمایی رو تامین بکنه. بعد از اون بحث آبیاری هست که خب گیاه نیاز آبی داره و قاعدتا هرچه این نیاز آبی توی یک برنامه مدون و منظمی تنظیم بشه و تامین بشه، اثراتش روی رسیدگی محصول بهتر و ملموستر خواهد بود. در کنار این بحث تغذیه‌ای که خدمتتون عرض کردم که از قبل، یعنی به صورت یک برنامه مداوم ادامه داشته باشه، میتونه اثرگذار باشه.
بله.
و حالا بحث حرس هم میتونه به نوعی یه مقدار اثرگذار باشه، ولی حرسی هست که حالا عمدتاً در فصل زمستان قبل انجام شده یا حرس پاجوش‌هایی که در اثنای فصل رشد انجام میشه میتونه روی زمان رسیدگی تاثیر داشته باشه.
درسته. خب بهترین دما چه دمایی هست برای زمان برداشت؟
زمان برداشت رو ببینیم، خیلی ما محدودیتی رو توی دما نداریم برای برداشت شدن. همون شاخص های خدمت رو عرض کردم، اون علائم از مرحله رسیدگی درخت برسه دیگه توش هر شرایط حال دمایی عملیات برداشت میتونه انجام بشه، ولی این به این معنی نیست که برداشت حالا ادامه دار باشه. کما که ما سال گذشته در مهر ما افت شدید دما رو داشتیم که این میتونه خسارت‌زا باشه، یعنی شرایط یخزدگی رو هم برای محصولی که میخواد برداشت بشه هم برای برگ و حتی برای درخت میتونه داشته باشه. یعنی از نظر کلی شاید بگیم اگه این رنج دمایی به این صورت تعریف کنیم که دما بعد از رسیدگی، قبل از اینکه حالا دما به مرحله یخزدگی و در قد خسارت جا وارد بشه، بایستی برداشت بشه محصول.
حالا در طول شبانه روز به چه صورت هست بهترین زمانی که میشه برداشت کرد که خسارت کمتری به محصول وارد بشه؟ چه زمانی هست؟
معمولا توی رنج مثلا فرضاً 15 درجه حداقل که معمولا در حالا شب هست یا صبح زود هست تا دمای 32 درجه تو این فصل یا این دوره وسا هست که دمای مناسبی هستن که میتونه برداشت به راحتی انجام بشه. ولی اگه افت دماهای کمتر از این مقدار رو داشته باشیم و برسه به حدود مثلا 5-6 درجه، میتونه بحث خسارت سرما مجدداً مطرح بشه.
بله. پس بهترین زمانی که در طول روز یک باغدار میتونه پسته رو برداشت بکنه همون صبح زود هست یا شب هست که کمتری زده؟
برداشت رو نه،
زمان برداشت مد
نظر هست.
بله.
خیلی ما محدودیتی رو توی دمای روزانه نداریم. برداشت رو میتونه از 6 صبح که حالا اصطلاحا هوا روشن میشه محصول برداشت بشه تا حالا زمانی که عملا روشنایی، یعنی محدودیت دمایی در طول روز برای برداشت مثلا وجود نداره. برای توی بحث برداشت چیزی که ما شدیدن حالا هم نتایج دقیقا در ایران دنیا انجام شده نشون میده، این هست که محصولی که برداشت میشه بلافاصله دقیقا منتقل بشه به ترمینال هایی که برای فراوری هستن و اونجا هم دقیقا تلمبار نشن، بلافاصله بتونه فراوری بشه، پوستگیری و خشک بشه. این عملا میخوام بگم در طول روز از نظر زمانی و ساعت محدودیت توی برداشت نیست، برای تو بحث تسریع در فرآیند فراوری مورد تاکید است که این کار زودتر انجام بشه.
بله. آقای دکتر اسماعیل پور، نحوه برداشت پسته در ایران و دنیا به چه صورت هست؟
بله. برداشت پسته در ایران حالا به خاطر شرایطی که باغات ما دارن اجبارا ما از طریق مثلا نیروی کارگر و به صورت دستی انجام میشه، چون باغاتمون باغاتی هستن که اصطلاحا مکانیزه نیستن، حالا چون مکانیزه هم نبوده دستگاه‌های مکانیزه هم برای برداشت در ایران نداریم. ولی در دنیا که عمدتاً بحث آمریکا هست و در حقیقت حالا اونها باغات مکانیزه رو ایجاد کردن، برداشتشون به صورت ماشینی و به صورت مکانیزه انجام میشه و در حقیقت دخالت نیروی کار و کارگر در حداقل شرایط ممکن هست برداشت به صورت دستگاه‌های شیکر رسا این کار رو برداشت میکنم با در حقیقت حالا ماشین های